رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست هایی با موضوع معرفی رشته های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع روش‌های آموزش اخلاق در سده اخیر حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. روش‌های آموزشی و تربیت اخلاقی متأثر از قلمرو به ارزش‌ها و اخلاقیات است. بسته به هر قلمرو روش‌های مناسبی وجود دارد. برای ارزش 8 قلمرو وجود دارد که آموزش هر قلمرو روش متناسب خود را می‌طلبد. قلمروهایی مانند اخلاق، زیبایی شناختی، عقلانیت، مذهب، اقتصاد و سیاست روش‌های خاص خود را دارند. این رویکردها کاملاً متنوع و متکثرند، چنان که این تکثر و تنوع را در زمینه الگوها و روش‌های تربیت اخلاقی و ارزشی نیز می‌توان مشاهده کرد. در تعلیم و تربیت اخلاقی و ارزشی، یکی از مهمترین و اساسی‌ترین روش‌ها رویکرد غیر مستقیم یا رویکرد تلویحی و تضمینی است. بر اساس این رویکرد، اصول اخلاقی و ارزشی باید به طور تلویحی و ضمنی در تجربه مخاطب نهفته و مستمر شوند. نتایج استفاده از روش‌های غیر مستقیم در آموزش‌های اخلاقی بسیار مفیدتر و مؤثرتر از روش‌های مستقیم است. در چنین آموزشی مربی اخلاق و تربیت بدون آنکه مستقیماً اخلاق آموز را مورد خطاب قرار دهد و امر و نهی و توصیه کند، به طور غیر مستقیم موضوع اخلاقی را به اخلاق آموز یاد می دهد. در آموزش غیر مستقیم باید از نتیجه گیری های صریح و توصیه ها اجتناب کرد و این امر را بر عهده خود اخلاق آموز قرار داد تا آموزش از حالت غیر مستقیم خارج نشود. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل احمدی، دانش آموخته رشته اخلاق، از روش عقدی آموزش اخلاق در حوزه می گوید.
حوزه علمی سرمایه کلانی از نظر پرورشی و آموزشی برای کشور بوده در زمینه های اعتقادات و شریعت و اخلاق و نظام اخلاقی تربیتی اسلامو برای خودشون، برای مردم توضیح دادن و آموزش دادن. هر نظامی هم یک سری مبانی داره، بر اساس اون مبانی ما یک اصولی میرسیم در آموزش، در تربیت. پس از اون برای اجرایی کردن اون اصول یک سری روش هایی رو باید در نظر بگیریم تا ما رو به هدف اون نظام، حالا ما نظامون اخلاقی هست، نزدیک بکنه. حالا سوال این است که در این 100 ساله اخیر و در حوزه علمیه چه روش‌هایی رو برای آموزش اخلاق اتخاذ کردن. البته روش‌هایی که حوزوی ها داشتن آموزشی صرف نبوده، بعضا در او تربیت هم بوده، چون اصلا رسالت حوزوی ها بیشتر به نظر بنده تربیت بوده، از آموزش عنوان مقدمه استفاده میکردن برای تربیت. خب ما میتونیم بگیم که روش های مرسوم در حوزه علمی قم، میتونیم بگیم چند روش رو اینا مد نظر داشتن. یه روششون روش عقلی بوده. خب بر اساس بررسی پیامدهای رفتارها، مثلا رفتار حیامند فلان پیامدها رو داره که به صورت منطقی و عقلی اون پیامدها رو بیان می‌کردن، میتونیم بگیم که حوزه در این زمینه آموزشی یعنی از راه عقلی موفقیت‌ها داشته و اساتید حوزه به صورت رسمی، غیر رسمی، به صورت ارشاد، وعظ و اینها از این روش عقلی یعنی با ملاحظه قوانین عقلی و با ملاحظه پیامدهای رفتارها به خوب و بد اخلاقی میرسیدن و اینها رو به مردم آموزش میدادن. خب این روش البته برای حوزوی ها سودمند بود، از این جهت که ممکن بود مخاطبینش اینا بعضی وقتها از مؤمنین نباشه، مثلا بعضیا طرفدار اخلاق سکولار باشن. وقتی روش عقلی شد، اون کسی هم که سکولاره باید، اگر ما با روش عقلی جلو رفتیم، باید اون خوب و بد رو بپذیره، ولو اینکه به آموزه‌های دین در حوزه اخلاق اعتقادی هم نداشته باشه. یعنی در واقع زبان مشترک تمام انسان‌ها عقله که با قوانین عقلی اثبات میکنن خوب و بد اخلاقی رو. ما میتونیم از حضرت امام خمینی، علامه محمد تقی جعفری، علامه محمد حسین طباطبایی و علامه مصباح یزدی و استاد اخلاق آیت الله حسین مظاهری و اساتید دیگه مثل استاد شیخ علی پناه اشتاردی نام ببریم که از روش عقلی فراوان استفاده می کردن. مثلا علامه طباطبایی در تفسیر المیزانش وقتی که میرسه برای بیان اصول اخلاق فاضله یا مثلا روش های تهذیب نفس یا مثلا این که در تمدن غرب اخلاق جایی نداره، اینها رو به روش عقلی تبیین میکردن و آموزش میدادن. یا مثلا علامه مصباح رحمت الله علیه وقتی که در بحث‌های اخلاق قرآنی به خوب و بد اخلاقی میپردازن، غیر از این که خب از نقل هم استفاده میکنن، میان شاخصهایی رو بیان میکنن که اون شاخصها شاخصهای عقلی هست برای اثبات خوب و بد اخلاقی.
روش الگویی یکی از بهترین شیوه های آموزش غیر مستقیم است. در این روش مربی اخلاق مفاهیم و ارزش های اخلاقی را با اعمال و رفتار و شخصیت خود به طور غیر مستقیم به فراگیران آموزش می دهد. شخصیت مربی باید به گونه ای باشد که اخلاق آموز نتیجه و تأثیر مثبت اعتقاد و عمل به اخلاق را به طور عینی و ملموس در مربی ببیند و از این طریق به آموزه های اخلاقی امیدوار و علاقمند شود. اما اگر بین گفتار و رفتار مربی تناقض وجود داشته باشد، اخلاق آموز نیز دانستن و عمل نکردن را فرا می گیرد و حساب گفتار را از کردار جدا می کند. آقای احمدی آموزش به روش سیره و سنت اهل بیت علیهم صلوات الله را توضیح می دهد.
دومین روش می تونیم بگیم روش استفاده از وحی و بیان سیره معصومین بوده، که خب چون که وحی و علم معصومین از سرچشمه غنی و محکمی برخواسته بوده، گرچه کنار اونها برهانه عقلی هم بوده، میتونسته در تعلیم و تربیت اخلاقی کمک کنه و این سیره علما بوده، مثل شیخ عبدالکریم حائری که در درساش توصیه میکرده از نهج البلاغه استفاده کنن و از کتابهای روایی استفاده کنن، کسانی که به صورت هفتگی درس اخلاق میذاشتن و از متون دینی استفاده میکردن، یا مثلا جناب علامه حسنزاده آملی که برای اثبات خوب و بد اخلاقی از نقل استفاده میکردن. حالا بعضی از کلمات اینا رو بخوام بخونیم به درازا کشیده میشه. مثلا استناد میکردن به روایت شریفه که کلام زیادی رو نگید و کثرت کلام که غیر ذکر خدا باشه باعث قساوت قلب میشه، یا مثلا در باره خوب بودن محاسبه نفس استناد میکنم به روایت مثل روایت امام کاظم علیه السلام. خب پس واقعا با این متون اصیل غنی که در رابطه با معرفی خوب و اخلاقی داشتیم، روحانیون با این متون توانستن قدمهای بلندی برای آموزش اخلاق بردارن. یکی از روش‌ها روش عرفانی هست. خب روش عرفانی همه‌گیر نیست، افراد ویژه‌ای میخواد که بتونن توفیق داشتن در روش عرفانی خوب و بد اخلاقی رو بشناسن. حالا اساتید چه کار میکردن؟ معمولا اساتید زمینه شهود خوب و بد اخلاقی رو برای دیگران، برای شاگردانشون، احتمالاً شاگردهای خصوصی بودن، فراهم میکردن که این شاگردا با تهذیب نفس بتوانن خوب و بد اخلاقی رو متوجه بشن. روش هایی رو به اونها پیشنهاد میکردن، مثل تصفیه ذهن، مثل زاهد بودن، مثل محبت به خدای متعال و روش سکوت، روش شب بیداری، که اینا زمینه درک حضوری خوب و بد اخلاقی رو برای شاگردانشون فراهم میکردن. ما ببینیم که بزرگانی مثل علامه طباطبایی، آقای علامه مصباح یزدی، اینها برای اینکه عرفان حقیقی رو از عرفانهای کاذب جدا بکنن، شاخصهای اینها رو به مردم معرفی میکردن که این شاخصهای عرفان حقیقی، مثلا مخالفت نداشتن با عقل، مثلا هدف غایی قرب الهی هست، یا مثلا هماهنگی با فطرت، یا اینکه توجه به تمام ابعاد زندگی بشری، خود به خود مردم رو هدایت می‌کردن به اخلاق عرفانی. یعنی با این گفتنی شاخص‌ها سعی می‌کردن که دانشجوها و مردم مبتلا نشن به اخلاقیاتی که اینها جنبه عرفانی نداره. معمولا بزرگان ما مثل علامه طباطبایی اینا شاگردهای خصوصی داشتن در رابطه با این مسائل عرفانی و اخلاق عرفانی. شاگردهای علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مثل علامه جوادی، حسنزاده آملی و آیت الله مصباح، معمولا درسای اینا دو قسم شد، درسایی برای عموم بود، درسایی برای خصوص، که در درسای خصوص سعی میکردن مطالبی رو بگن که زمینه درک شهودی خوبت اخلاقی باشه.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع روش های آموزش اخلاق در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص داده ایم. یکی دیگر از روش‌های آموزش اخلاق، ترکیب روش عقلی و نقلی و شهودی است که حجت الاسلام دکتر ابوالفضل احمدی، دانش آموخته رشته اخلاق، در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهد.
روش دیگه میتونه روش تلفیقی باشه، یعنی علمای ما از روش عقلی و روش نقلی و به صورت محدود و خصوصی روش شهودی استفاده می کردن. بعض وقتا اینها رو با هم، یعنی در کنار هم استفاده می کردن. گرچه ممکن بود که مثلا بعضی از این بزرگان اون آموزش اخلاقیشون بیشتر رنگ عقلی داشته باشه یا مثلا سبقه نقلی داشته باشه، ولی معمولا سعی میکردن ترکیبی باشه که آموزش خوب و بد اخلاقی بهتر انجام بشه. از علما مثل آیت الله محمد رضا مهدوی کنی میتونیم نام ببریم، در کتابش که در مورد اخلاق عملی نوشته شده از این روش های ترکیبی استفاده میکنن. روش ترکیبی زیاد بهره میبردن علمای ما. و روش دیگه میتونیم بگیم روش مرجعیته. حالا مرجعیت که میگیم معمولا مراجع تقلید به ذهنمون میاد، ولی مقصود ما از مرجعیت یعنی این که مردم به تخصص و تعهد و پاکیزگی کسی ایمان پیدا میکنن و اون چه که او میگه از تعلیمات او رو قبول میکنن. خب البته این مرجعیت میگیم ممکنه در مراجع تقلید هم تجلی پیدا بکنه، ولی کلن یک راهی هست برای آموزش. و آیا سوال اینه که اساتید و علمای اخلاق از این مرجعیت اخلاقی بهره میبردیم؟ میگیم بله. اول اینکه خب مرجعیت اخلاقی رو بیشتر از مرجعیت اخلاقی حضرت معصومین بهره میبردن، که خب معصومین آنچه که میگفتن بهش اعتماد داشتیم و خاطر اسمتشون، به خاطر پاکیزگی و حکمتشون، و میدونستیم سخنان اینها مطابقت با واقعیت داره، لذا از بیانات اونها به عنوان مرجعیت اخلاقی استفاده میکردن. اما اینکه علما خودشون مرجعیت اخلاقی داشته باشن، خب پیدا میشد علمایی که علمای ربانی بودن و میتوانستیم اعتماد کنیم در آموزش های اخلاقی به اونها. و نکته دیگه این است که آیا خود مراجع تقلید هم میتونستن مرجعیت اخلاقی داشته باشه؟ میگیم بله. یعنی بعضی از فتواهایی که بیان میکردن، اینها درست حکم شرعی رو بیان میکردن، اما بعضی وقتا این حکم شرعی یک اخلاقی رو به طرف آموزش میده. مثلا من اینجا مثالی خدمتون عرض کنم، مثل فتوای حضرت امام خمینی در اعدام سلمان رشدی. خب به مردم یک اخلاقی رو داره یاد میده که هر کی اومد که نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حتی کی کرد، برید سراغش و او رو تهدید بکنید. خب مردم شاید قبل از این فتوا به این نکته اخلاقی پی نبرده بودن، اما فتوای حضرت امام باعث شد که مردم، اونا که بر اتقل متدین بودن، متوجه بشن یکی از اخلاقا این است که کسانی که حتی که به پیغمبر اکرم هستن باید تهدید بکنن، همین آسود خاطر در جامعه نگردن. و فتواهای دیگر حضرت امام خمینی در رابطه با تقیه که فرمایش کردن دیگه تقیه حرامه و باید تبلیغ بکنید و این شاه رو رسوا بکنید، خب باعث شد که اخلاقی ترویج بشه بین متدینین که شما نباید اینقدر منفعل باشید.
روش دیگر آموزش اخلاق، رویکرد مبتنی بر تجربه عملی و امر به معروف و نهی از منکر است. به این معنا که مربی آموزه‌های اخلاقی را در قالب تجربیات و در هنگام امر به معروف و نهی از منکر به مخاطب القا می‌کند. حجت الاسلام احمدی.
یکی از راه‌ها، یعنی راه ششم در حوزه‌های علمیه از طرف علما برای آموزش اخلاق، تجربه‌های خود رو بیان کردنه. حالا تجربه‌های علما، تجربه‌های خودشون، خب البته تجربه شقی از راه عقلی است، روش عقلی است. حالا اینجا بخوام نمونه هایی بیان کنیم، مثل عاشق عبدالکریم حائری است که در مورد دوران طلبگیش خاطراتی رو نقل میکنه، سختی ها رو کشیده و نتیجه صبرش رو میگه. یکی از راه ها میتوانیم راه وعظ و خطاب و منبر باشه. حالا بعضی تعجب میکنن آخه منبر چه ربطی داره به آموزش اخلاق؟ ربطش به اینه که بزرگوارا، علما، خب از ابزار منبر خوب استفاده میکردن و در منبر اعتقادات و شریعت و اخلاق رو بیان میکردن و در منبر اخلاقیات و حالا از روش های عقلی، از روش های نقلی، روش هایی که گفتیم تلفیقی استفاده میکردن و منبر یک جایگاهی بودن که مردم با حدود اخلاقی آشنا میشدن. حدود غیبت کجاست و مثلا اخلاص چه خصوصیاتی داره، فروتنی تا چه حدی است. و اینا واقعا اگر علمایی به اخلاق میپردازن خیلی محدودها رو دقیق بیان میکردن، ولی اون که به صورت فقهی بیان میکردن، اما میتونستن اخلاق و شرایط اخلاقی و خوب و بد اخلاقی رو به مردم معرفی بکنن. یعنی انقدر منبر و وضع در اعتقادات و اخلاقیات مردم مؤثر بود که طاغوت نمیتوانست تحمل کنه. لذا اومدن مصوباتی داشتن، قانونهایی وضع کردن که این سلاح منبر رو از روحانیت بگیرن. مثلا مؤسسه تأسیس کردن به نام مؤسسه وعظ و خطابه که این مؤسسه باید مجوز بده کی منبر بره، که دست روحانیت رو از ارشاد اخلاق و ارشاد اعتقادات کوتاه بکنن. خب ما البته مصداقای زیادی داریم در بیانات بزرگان و مثل شهید مطهری که اینها چگونه از وعظ استفاده میکردن برای ترویج اخلاق. در کتاباشون خدمت شما عرض بکنم، مثلا در مورد ولایت مداری، اخلاق ولایت مداری، شهید مطهری بیاناتی داره که وعظیه، یعنی خطابهیه، که احساسات مردم رو برمی انگیزه. مثلا میخواد واژه مولا رو توضیح بده، از راه منبر اینها رو جوری توضیح میده که دقیقا مردم متوجه میشن که ولایت مداری، اخلاق ولایت مداری چیه. و راه دیگه ارائه الگوه. خب سعی میکردن که خودشونو به عنوان الگو اخلاق مطرح کنن، مردم انتظار داشتن. لذا مردم وقتی که حضرات معصوم به عنوان الگو برشون معرفی میشد یا الگوی روحانیت، با رفتارهای که نداشتن حدود اخلاقیات هم متوجه میشدن. یکی از روش‌های روحانیون برای تبلیغ و آموزش اخلاق امر به معروف و نهی از منکر. شاید تعجب کنم امر به معروف چه نسبتی داره با آموزش اخلاق. در واقع وقتی که امر به معروف از طرف روحانیون بوده، در اونجا حدود اخلاقی هم مشخص میشد، یعنی شرایط یک حکم اخلاقی بیان میشد و مخاطبین اینا خود به خود متوجه میشن این داره چی میگه در حوزه اخلاق. خب یکی از رسالت‌های روحانیات هم همین بوده دیگه، یعنی امر معروف بوده. خود به خود خیلی از امر معروف‌ها که اینا داشتن اونجا حکم اخلاقی رو بیان میکردن، شرایط اخلاقی گفته میشد، برخوردهایی که داشتن توضیح میدادن در رابطه با منکراتی که بوده، نصایحی که داشتن برای اینکه معروفی انجام بشه. مردم خود به خود میفهمیدن که مرتکب خلاف اخلاق بودن و این بنده خدا داره اخلاق خوب رو برای اینا توضیح میده.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع روش‌های آموزش اخلاق در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان. Allah.
نوای معرفت. الله یا الله، الله یا الله، صدای ایمان. الله یا الله، الله یا الله، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امروز عید بزرگی است، روز نورانی و مبارکی است، میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و ولادت مبارک حضرت امام صادق علیه السلام است. درباره پیامبر اعظم حقیقتاً زبان بنده و امثال بنده قاصر است از بیان، و ذهن و دل بنده و امثال بنده قاصر است از فهم درباره شخصیت والای اون بزرگوار. حقیقتاً اینجور یک کلمه رو فقط از این کتاب قطور فضل پیامبر اعظم بنده مختصرا عرض میکنم امروز، و اون این است که این خورشید تابان عالم هستی به گردن همه آحاد بشریت حق داره. بنده این رو میخوام عرض بکنم، همه آحاد بشریت، چه مؤمنین و این دین و چه غیر اونا، مدیون پیامبر اعظم و به معنای واقعی کلمه متعلق دین اون بزرگوار هستن. چرا؟ این حق عظیمی که این بزرگوار بر گردن بشریت داره چیست؟ اون این است که پیامبر اعظم نسخه درمان همه دردهای عمده بشریت رو به بشر عرضه کرد. این یه واقعیت. خدای متعال می‌فرماید که کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ظلمات چیه؟ ظلمات همه اون چیزهایی است که زندگی بشر را در طول تاریخ تیرو تار کرده، تلخ کرده، زهرآلود کرده. اینا ظلمات. جهل ظلمت است، فقر ظلمت است، ظلم ظلمت است، تبعیض ظلمت است، غرق شدن در شهوات ظلمت است، مفاسد اخلاقی، آسیب‌های اجتماعی، اینا همه ظلمات هست. اینا همه ظلمت‌هایی هستند که بشر در طول تاریخ طولانی زندگی خود از اینها رنج دیده. بی ایمانی ظلمته، بی هدفی ظلمته، اینها دردهای عمیق بشره. پیامبر اعظم نسخه درمان این دردها را، هم نسخه معرفتی را هم نسخه عملی را به بشر عرضه کرد. اگر میخواهید از این دردها خلاص بشید، علاجش این هاست. این شریعت پیغمبر، معارف قرآنی، اینا علاج دردهای بشریت. اینو پیغمبر